ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. در حمله شبه نظامیان کرد به نیروهای ارتش ترکیه در جنوب شرقی آن کشور 5 سرباز کشته شدند. اسرائیل نیروهای نظامی خود را در مرز غزه تقویت کرد. و حمله انتحاری در شرق لیبی 8 کشته بر جای گذاشت. خوش آمدید به این بخش خبری. نیروهای امنیتی ترکیه اعلام کردند که در حمله شبه نظامیان حزب کارگران کردستان PKK به نیروهای ارتش در استان سرت در جنوب شرقی آن کشور 5 سرباز کشته و 7 نیروی نظامی دیگر زخمی شدند. به گزارش رویترز جزئیات بیشتری از سوی مقام‌های ترکیه در مورد این حمله اعلام نشده، اما گفته شد که عملیات شبه نظامیان کرد علیه یک پایگاه نظامی صورت گرفته است. آنکارا حزب کارگران کردستان ترکیه را یک گروه تروریستی می‌داند و 3 سال پیش با زیر پا گذاشتن پیمان آتش بس با این گروه مبارزه همه جانبه ای را برای نابودی PKK آغاز کرده است. اسرائیل اعلام کرد که نیروهای خود را در مرز با غزه برای مقابله با تظاهرات فلسطینی‌ها تقویت کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس، این تقویت نیروها در روزی صورت می‌گیرد که به درخواست حماس تظاهراتی در امتداد حفاظ مرزی با اسرائیل در جریان است. در همین حال، مقام‌های بهداشتی و درمانی فلسطین اعلام کردند که یک کشاورز فلسطینی بر اثر آتش تانک ارتش اسرائیل در روز جمعه کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. ارتش اسرائیل با تایید این خبر گفته که این دو در کنار حفاظ مرزی فعالیت مشکوک داشتند و تانک ارتش به سمت آنها شلیک کرده است. 10 فروردین آغاز اعتراض در اراضی فلسطین است که به روز زمین معروف شده. دست کم 8 تن از جمله غیر نظامیان روز 5 شنبه در شرق لیبی به دنبال یک حمله انتحاری با خودروی بمب‌گذاری شده به یک ایستگاه بازرسی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این حمله که در نزدیکی شهر اجدابیه در 840 کیلومتری ترابلوس رخ داد، 8 تن دیگر نیز زخمی شدند. به گفته فوزی المنصوری، فرمانده ارشد نیروهای امنیتی محلی، 3 غیر نظامی نیز در میان کشته‌ها و زخمی‌ها بودند و افزود هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. کمتر از یک ماه پیش یک حمله انتحاری دیگر در جنوب شهر اجدابیه رخ داد که گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل گرد آمدند تا در مورد اعمال برخی تحریم‌های جدید علیه ایران تصمیم گیری کنند. این تحریم‌ها از سوی فرانسه، آلمان و بریتانیا پیشنهاد شد. با این وجود خبرها حاکی از آن است که 3 کشور ایتالیا، اتریش و اسپانیا گفتند اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران تضمینی نیست که آمریکا از برجام خارج نشود. بشنویم بیشتر از کیان منوی.
فرانسه، آلمان و بریتانیا، 3 عضو 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای با ایران، در جلسه‌ای که روز چهارشنبه پشت درهای بسته در بروکسل برگزار شد، خواستار حمایت همه کشورهای اتحادیه اروپا برای وضع تحریم‌های جدید علیه ایران شدند. با این همه، خبرها حاکی است که این 3 کشور نتوانستند این همسویی را در اتحادیه اروپا به وجود آورند، چرا که به گفته دیپلمات‌های غربی، ایتالیا همراه با اتریش و اسپانیا گفتند تضمینی وجود ندارد که حتی در صورت وضع تحریم‌های جدید آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران خارج نشود. تحریم‌های پیشنهادی فرانسه، آلمان و بریتانیا شامل ممنوعیت سفر و مسدود کردن دارایی‌های 15 فرد حقیقی، شرکت و گروه است که با برنامه‌های هسته‌ای ایران و نقش جمهوری اسلامی ایران در سوریه ارتباط دارند. ایتالیا میگوید این اقدامات برای قانع کردن دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، به عدم خروج از توافق هسته‌ای کافی نیست و مناسبات اقتصادی با ایران را که اخیراً از سر گرفته شده به خطر می‌اندازد. ارزیابی مهرزاد بروجردی، کارشناس علوم سیاسی، را در مورد استدلال 3 کشور مقاومت کننده در اتحادیه اروپا جویا شدیم.
به نظر من استدلال این کشورهای مانند ایتالیا و اتریش خیلی دور از ذهن نیست با در نظر گرفتن آن چیزی که دولت آقای ترامپ احتمالاً تا 2 دیگه انجام خواهد داد. این کشورها به این نتیجه رسیدن که به هر حال هر کاری که بکنن، ترامپ قراره از مسئله برجام بیرون بیاد و اونها نگران سرمایه‌گذاری‌هایی که خودشون در ایران دارن هستند. بنابراین ما این اختلاف نظر رو از این بابت داریم میبینیم. آقای ترامپ با تغییراتی که در کابینه خودشون دادن و آوردن افرادی مانند بولتون، این پیغام رو به کشورهای اروپایی رسونده که اون نوع تحریم‌های شاید محدودتری رو که مد نظر اونها بود که بتونن با این شگرد برجام رو نگه دارن احتمالاً دیگه کار نخواهد کرد.
سه کشور ایتالیا، اتریش و اسپانیا میگویند مذاکره گزینه بهتری است. جمهوری اسلامی ایران بارها گفته است به مفاد برجام متحد بوده و این را هم گفته است که برنامه‌های نظامی و امنیتی ایران قابل مذاکره نیست و گزینه‌هایی هم در صورت خروج آمریکا یا حتی در صورت فروپاشی برجام در اختیار دارند. در هر صورت چه مذاکره با کشورهای اروپایی و چه خروج آمریکا از برجام، این سوال مطرح است که برای جمهوری اسلامی ایران چه انتخاب و راهکاری وجود خواهد داشت. رادیو فردا در این ارتباط دیدگاه مهران براتی تحلیلگر سیاسی را جویا شده است.
مسئله‌ای که وجود داره این است که الان جمهوری اسلامی اصلا در شرایطی نیست که بخواد تهدید بکنه به اینکه اگر قرار چنین و چنان بکنن من هم به صلاح برجام رو کنار می‌ذارم و برنامه پیشین خودم رو به پیش میبرم. یک نوع بنبست اقتصادی و سیاسی از یک طرف و مسئله احتمال شورش مجدد مردم. الان یک وضع انفجاری کشور داره که اگر واقعا بخواد تحریم‌های جدیدی در اشکال گوناگون هم دوباره بیاد، این وضع انفجاری رو برای جمهوری اسلامی چند برابر می‌کنه.
حسین آریان دیگر تحلیلگر سیاسی بر این باور است که اگر قرار است مذاکره ای انجام شود، نتیجه آن باید برد باشد.
تا به حال صحبت‌هایی رو که چه از طرف دولت ترامپ زده شده و چه از طرف اروپا، میخوان که ایران یک جانبه امتیازهایی بده ولی در مقابلش چیزی به ایران نمیخوان بدن. تا موقعی که صحبت‌ها حول و حوش این محور میچرخه، من فکر نمی‌کنم که راه به جایی ببرن. ایران به رغم حرفایی که میزنن در وضعیت اقتصادی نامناسبی که هست برای اینکه دوباره برگرده به جامعه بین‌المللی، بعض مزایایی رو که برجام پیش‌بینی شده استفاده بکنه، میخواد در برجام بمونه. اما اگر قرار باشه که تصحیحاتی انجام بگیره یا زمینه اضافه بشه، این بایستی یک بازی برد باشه. یعنی هم به ایران یه چیزی بدن و هم از ایران یه چیزی بگیرن. در این صورت ممکنه که برنامه موشکی رو ایران تصحیح بکنه. مثلا برای نمونه بگه که بردشو من در 2000 کیلومتر نگه می‌دارم که بارها هم گفته.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به کشورهای اروپایی عضو 5 به علاوه 1 تا 12 ماه مه فرصت داده تا نقایص به توصیف او جدی در برجام را برطرف کنند و در غیر این صورت آمریکا تعلیق تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را دیگر تمدید نخواهد کرد.
گزارش کیان معنوی رو میشنیدید. 16:07 در ایران هست و شما همراه رادیو فردا هستید.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram.
@fardagram.
از امروز کنگره سه روزه‌ای در شهر کلن آلمان برگزار شده که در آن سه جریان و نیروی چپ در نظر دارند ضمن ادغام در یکدیگر یک تشکل نوبنیاد هم با نامی تازه راه اندازی کنند. به گفته دست‌اندرکاران این همایش، مسائل حاد داخلی و خارجی جمهوری اسلامی از جمله تظاهرات سراسری مردم در دی ماه گذشته در شهرها وحدت این سه نیروی چپ رو تسریع کرده. درباره این گردهمایی بیشتر بشنویم در گزارش همکارمان شهرام میریان.
پس از نزدیک به 3 برگزاری همایش، بحث و گفتگو و مجادله سیاسی میان سازمان اتحاد فدائیان خلق، طرفداران وحدت چپ و سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت، کنگره‌ای در شهر کلن آلمان برگزار شده که هدف اصلی خود را بر ضرورت یکی شدن این سه جریان چپ شالوده‌ریزی کرده. در دستور کار این کنگره مشترک مواردی از جمله سند منشور، سند سیاسی، اساسنامه و تعیین نام تشکل نوبنیاد به چشم می‌خورد. در اطلاعیه‌ای که به همین منظور منتشر شده آمده این کنگره سه روزه در شهر کلن آلمان به دنبال خیزش اعتراضی مردم ایران در دی ماه گذشته که خواهان تغییرات اساسی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بوده برگزار شده. این اطلاعیه در ادامه یادآور شده این حرکت‌های اعتراضی نیز ضرورت حضور توانمند نیروهای مدافع آزادی و عدالت اجتماعی را بیش از پیش می‌طلبد و اتحاد صفوف چپ را به یک امر حیاتی بدل کرده. بهروز خلیق، یکی از دست‌اندرکاران کنگره شهر کلن، در گفتگو با رادیو فردا درباره اهداف ادغام و یکی شدن سه جریان چپ بیشتر گفته.
هدف ما اینه که بتونیم سه تا جریانی که دارای دیدگاه‌های مشترکی هستند بتوانن یکی بشن و سازمان واحدی تشکیل بدهند و بتونن تاثیرگذاری چپ در صحنه سیاسی کشور بالا ببرن، به خصوص با توجه به این خیزش‌هایی که در دی ماه هم داشتیم و نشون داد که در این خیزش چقدر مسئله آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی به مسئله مبرم ما تبدیل شده. ما هم می‌خوایم سازمان تشکیل بدیم که در حقیقت مبناهای برنامه‌ای و مبارزات جاریش بر همین پایه هاست. به علاوه تلاش ما اینه که از پراکندگی که در صفوف چپ وجود داره بر اون غلبه بکنیم و اتحاد چپا پیش ببریم. اعتراضات کارگری، اعتراضات گروه‌های مختلف اجتماعی و مهمتر از همه این اعتراضات اخیری که در دیما بوده، اینها طبعا تاثیرگذار بوده در روندی که ما پیش بردیم. تلاش ما این بوده که بتونیم این روند را هرچه سریعتر به سرانجام برسونه و بتونیم یک سازمان واحد دسترسی پیدا بکنیم.
در دستور کار کنگره سه روزه شهر کلن، آقای بهروز خلیق، مسائل داخلی امروز ایران چه جایگاهی داره؟
یک جایگاه فوق‌العاده مهمی داره. اینکه وضعیت حکومت هست، وضعیت اعتراضات مردم هست. از نظر ما حکومت در وضعیت بحران قرار گرفته، توانایی اداره کشور را نداره، بعد اعتراضات وسیعی علیهش انجام گرفته، اعتبار و موقعیت خودش از دست داده، وضعیتی به وجود اومده که در حقیقت روز به روز ما شاهد این هستیم که بحران سیاسی ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کنه و حتی به درون حکومت و گسترش پیدا میکنه. در سند سیاسی ما در رابطه با گروه های مختلف اجتماعی، طبقه کارگر، زنان، جوانان، دانشجویان و سایر گروه های اجتماعی نسبت به حرکاتشون سان نظر شده و سیاستگذاری و تلاش به این که ما بتونیم با همچنین جنبش های اجتماعی پیوند های نزدیکی برقرار بکنیم.
بهروز خلیق، مسئول هیئت سیاسی اجرایی سازمان فدایان خلق ایران اکثریت، در پایان یادآور شده نام حزب و یا تشکلی که از به هم پیوستن سه جریان چپ ایرانی بنیان می‌گیرد روز یکشنبه در پایان کنگره سه روزه شهر کلن اعلام خواهد شد. به گفته آقای خلیق، مرام و مسلک سیاسی این تشکل و یا حزب نه به احزاب سوسیال دموکرات و یا کمونیست اروپا، بلکه بیشتر به حزب چپ آلمان نزدیک است. شهرام میریان، رادیو فردا.
این بخش خبری رو با خبرهای کوتاه به پایان میبریم. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه گفت که نیروهای آمریکایی خیلی زود از سوریه خارج خواهند شد و درباره آنچه اتلاف 7 تریلیون دلار در جنگ‌های خاورمیانه توسط واشنگتن خواند اظهار تأسف کرد. دونالد ترامپ که در ریچفیلد ایالت اوهایو درباره بازسازی زیرساخت‌های آمریکا سخنرانی می‌کرد، افزود نیروهای آمریکایی به زودی تمام قلمرویی را که زمانی گروه موسوم به حکومت اسلامی مدعی آن بود آزاد خواهد کرد. دونالد ترامپ درباره اینکه چه افرادی به گفته او به سوریه کمک میکنند چیزی نگفت، اما به نوشته خبرگزاری فرانسه، روسیه و ایران شمار قابل توجهی نیرو در سوریه دارند که از حکومت بشار اسد پشتیبانی میکنند. ایالات متحده آمریکا بیش از 2000 پرسنل نظامی در شرق سوریه دارد که با همکاری گروههای شبه نظامی محلی با گروه داعش در حال جنگ هستند. آمریکا همچنین با حمایت ائتلاف کردها و اعراب سوریه توانست بخشهای وسیعی از قلمرو داعش به ویژه رقه، پایتخت این گروه را تصرف کند. این خبر از سوریه و واشنگتن ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. اما اگر شما دسترسی به اینترنت دارید میتونید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com و اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بیشتری رو بخونید. همکنون خبر اول این وبسایت مربوط است به پاسخ دوباره ایران به اتهامات عربستان سعودی علیه تهران مطرح کرده و ایران اتهامات رو درباره کمک به حوثی‌های یمن فرافکنی و انحراف افکار عمومی خوانده. بیشتر این خبر رو میتونید در radiofarda.com بخونید. بخش بعدی خبرها 16:30 در ایران خواهد بود. همراه ما بمانید.